بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 183، سطر سوم. فظهر ان وجود العنایت مما لابد من فی وجود الموجودات و هو لا یکون الا به تقدم العلم السوری بها علیها. با فای تفریعی خلاصه از مطالب قبل رو مطرح می کنن تا دو تا نتیجه بگیرن، بلکه سه تا. یکی این که قول شیخ اشراق رو باطل کنن، و دوم این که قول تالس رو باطل کنن، و سوم ابطال قول خواجه است. این که گفتم دو تا یا سه تا، به خاطر این که قول خواجه با قول تالس شاید یکی حساب بشه. بنابراین قول شیخ اشراق باطل میشه یک، قول خواجه و تالس باطل میشه تو. شیخ اشراق میگه که علم خدا به همه اشیا از عقل تا هیولا علم حضوری است. تالس و خواجه علم خداوند به صور اشیا رو حضوری میدونن، اون هم به خاطر اینکه صور اشیا در عقل اول منتقش شده و عقل اول در حضور خداست. خدا هم عقل اول رو به علم حضوری عالم است، هم صور اشیاء دیگر غیر از عقل اول رو که در عقل اول منتقشن به علم حضوری عالم است، و این نسبت به اون اشیاء بعدی به علم حضوری عالم است. پس شیخ اشراق همه اشیا رو معلوم و حضوری میتونه، خواجه و تالس عقل اول رو معلوم و حضوری میتونن و صور علمیه یه اشیاء دیگر رو معلوم و حضوری میتونن، ولی خود اشیاء دیگر به وجود خارجیشون معلوم و حضوری میتونن. مرحوم لایجی میخواد هر دو قول باطل کنه، هم قول شیخ اشراق رو هم قول خواجه و تالس رو. شروع میکنه به بیان این که علم خداوند به معدا باید حصولی باشد. بعد نتیجه میگیره که حضوری بودن باطل. چرا باید حصولی باشد؟ به بیانی که گفتم، با فای تفریم میاره به بیانی که گفتیم اگر علم حصولی باشد، قبل از وجود اون معلوم حاصل می شود. قبل از اینکه معلوم بیاد، خداوند صورت اون معلوم رو پیش خودش حاضر داره، و اون صورت می شود علم خدا به اون معلوم. علم هم علم فعلی است، و نتیجهش این میشه که اون شیء خارجی رو می سازد. ولی علم قبل است و اون شیء خارجی بعد. پس شیء خارجی ان علمن آفریده می شود، نه بلا علمه. اگر علم حصولی باشه این امتیاز رو دارد که اشیا بدون علم آفریده نمی شود. اما اگر حضوری باشه، تا اشیا حاضر نشن علم حضوری به اونها پیدا نمیشه. پس باید اشیا خلق بشن، در حضور قرار بگیرن تا خدا به اون علم حضوری پیدا کنه. وقت این علم میشه علم بعد از خلق. بنابراین خلق بدون علم خلق میشه و این اشکال پیش میاد.
بله.
نظر مشا و لایجی است. مشا رو لایجی قبول کرد. البته نکته هایی هم در پیش داریم که انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. همین قسمت رو بگم تطبیق بکنم. صفحه 183 است، این سطر سپو. فظهره که وجود عنایت، عنایت گفتیم علم فعلی قبل از وجود خارجی شیء است که منشأ پیدایش اون وجود خارجی می شود، این عنایت بود. فظهره که وجود عنایت مما لابد من هست در وجود موجودات، یعنی در پیدایش موجودات. موجودات اگر بخوان به وجود بیان، این علم عنایی رو باید برای خدا قبول کنیم تا این موجودات ان علمن صادر بشن. اگر علم عنایی رو قبول نکنیم، موجودات لا ان علمن صادر میشن که باطل است. ظاهر شد که وجود عنایت مما لابد من هست در وجود موجودات، یعنی در ایجاد موجودات. اگر خداوند بخواد موجودات ایجاد کنه، حتما این علم عنایی لازم است که قبل از این وجود موجودات موجود باشد. ضمیر منهو به عنایت برمیگرده، منتها چون کلمه وجود رو داشتیم برش میگردونیم به وجود عنایت. وجود عنایت مما لابد من، یعنی این منهو زمیرش به وجود عنایت برمیگرده، لذا مذکر آمده. و هو، یعنی این وجود عنایت، لا یکون الا به اینکه علم سوری، نه علم حضوری. علم سوری یعنی علم از طریق صورت که معلوم رو معلوم حصولی می کند، این علم سوری تقدم پیدا کند. علم سوری به این موجودات، علیها بر این موجودات، به ها متعلق به علم، علیها متعلق به تقدم، هر دو ضمیره در به ها و علیها به موجودات برمیگرده. علم سوری به ها یعنی به موجودات تقدم پیدا کند، علیها بر خود موجودات. اگر علم سوری بر موجودات تقدم پیدا کرد، عنایت حاصل میشه و معلوم شد که عنایت لابد منهه، پس تقدم علم سوری به موجودات لابد منهه. خب پس ثابت شد که علم سوری لازم. اما این علم سوری کجا قرار بدیم؟ بگیم در ذات خداست، در ذات عقله، یا اصلا یه جوهر مستقله مثل مثل افلاطون؟ میگن که اینا رو ما قبلا بحث کردیم. به بیانی که ابن سینا گفت، ناچاریم که این علم سوری رو در ذات مرتسم کنیم. در غیر نمیشه مرتسم کرد، مستقل هم نمیشه گرفت، پس ناچاریم که بگیم در ذات خدا مرتسم میشه. این ارتسام لابد من هست از باب ناچاری، اون عنایت لابد من هست از باب این که اشیا بدون علم آفریده نشن. این دو تا مطلبه، علم عنایی قائل میشین تا اشیا بدون علم آفریده نشن. این علم عنایی رو در ذات واجب تعالی مرتسم میدونین، چون ارتسامشون در غیر ذات در کلام ابن سینا باطل شد. عدم ارتسام و جوهر بودنش هم که نتیجهش مثل افلاطونیه، اونم در کلام ابن سینا باطل شد. پس ناچاریم که به علم عنایی قائل بشویم تا موجودات بلا علم نافریده نشوند، و ناچاریم که این علم عنایی رو در ذات خدا قرار بدیم تا اشکالاتی که ابن سینا در جای خودش گفته بود و ما گذروندیم وارد نشوند.
لازم ذاته نیست،
یعنی جزء ذات نیست، ولی مرتسم در ذات به عنوان لازم. یه لازم نسبت به ملزوم چه حالی داره؟ بله در ذات نیست، در ذات باشه جزء میشه، در ذات نیست، مرتسم در ذاته. مرتسم در ذات به عنوان جزئیات هم نیست، به عنوان لازمه، یعنی بیرون ذاته،
خارجه.
بله، ولی میش میگن مرتزم در ذات، یعنی تعلق به ذات داره. تعبیر تعلق بکنیم بهتره، تعلق به ذات داره. تعبیر این دیگه بکنیم، آویزان به ذاته، نه درون ذاته. فهم ما وجوب این کس این صبر معقول قائم به ذات خدا هستند، فانما لازم. تعبیرشون قائمتنه، قائم به ذاته، نه در ذاته، چون عرض کردیم یه لازم ذاته. اما این که واجب است که این صبر معقول قائم به ذات خدا باشن، فإنما لازم این وجوب لازم آمده چون اون سایر احتمالات محاله. سایر احتمالات اینه که این صفت قائم به ذات دیگری باشن یا مستقل باشن قائم به ذات هیچی نباشن. این سایر احتمالاته. چون سایر احتمالات محال است ما باید این احتمالی رو که صفت قائم به ذات خدا انتخاب کنیم. علاما مر فیما نقلناه عن الشیخ فی رسالت منصوبت الی در صفحه 167 گذشت. الان صفحه 183 هستیم، در صفحه 167 یعنی حدود 16 صفحه قبل گذشته. رساله بود منصوب به شیخ، ما اون رساله رو مطلبش رو نقل کردیم خوندیم و روشن شد که سایر احتمالات محالند، پس باید ما صور معقوله رو مرتسم در ذات خدا یا قائم به ذات خدا بدنیم. و ایزن این ایزن مطلب دیگری است که قول خواجه رو باطل میکنه. خواجه معتقد بود که این صور از خداوند صادر می شود در خداوند حلول نمی کند. و حصول این صور برای فاعل قوی تر از حصول همین صور برای محل. پس لازم نیست که خداوند محل این صور باشد تا این صور پیشش حاضر بشن، بلکه کافی است که خداوند فاعل این صور باشد. فاعل این صور که باشد این صور پیش او حاضرند و برای او حاصلند و او علم به این صور دارد. حصول فعل رو برای فاعل خواجه قوی تر می دانست از حصول حال المحل. این عرم مرحوم لایزی می خواد رفت. ابن سینا می گفت خداوند قابل است به این معنی که فاعل است. او نمی گفت اون حصول قوی تره یا این حصول قوی تره. ابن سینا بس نکرد که این حصول قوی تره یا اون چه قوی تره. گفت خداوند قابل است به معنی این که فاعل است. چون فاعل است پس قابل است. اینطوری گفت. او بس نکرد که حالا حصول مقبول للقابل و حصول فعل للفاعل کدام قوی تر؟ این قوی تر بودن خواجه بود. ولی ابن سینا کار به قوت حصول نداشت. او گفت قابل در اینجا به معنی فاعل. چرا اشیا پیش خدا حاصلند؟ چون خدا اونها رو قبول کرده به این معنی که صادق کرده. پس الان مرحوم لاجی با ابن سینا کاری نداره، چون ابن سینا نگفت حصول فعل الفاعل قوی تر از حصول مقبول القابل، اینو نگفت، خواجه گفته. پس حالا که مرحوم لاجی میخواد این قانون رو رد کنه، با خواجه درگیره نه با ابن سینا. خواجه شروع میکنه، مرحوم لاجی اینطوری وارد بحث میشه، میگه در تعقل شرط هست که معقول عین عاقل باشد یا قائم به عاقل باشد. کجا عین باشد؟ در علم ذات بذار. کجا قائم باشد؟ در علم ذات بقید. من اگر بخوام عالم به ذاتم باشم، ذاتم میشه معقول، من میشم عاقل، این معقول این عاقل. اگر میخوام به غیر عاقل بشم، صورت اون غیر باید بیاد قیام به من پیدا کنه، قیام به عاقل پیدا کنه تا معقول بشه. پس در هر تعقلی معقول یا باید عین عاقل باشد یا قیام به عاقل داشته باشد. در این دو صورت حاضر اندل عاقل خواهد بود. دقت کنید، در این دو صورت حاضر اندل عاقل خواهد بود. و این نوع حضور در تعقل شرط، مطلق حضور کافی نیست. مهم این تیکه ها، این حضور در تعقل شرط، حضور به معنی عینیت یا حضور به معنی قیام به عاقل، حضور مطلق حضور کافی نیست. خواجه گفت حضوری که از جانب فعل میاد قوی تر از حضوری است که از جانب مقبول میاد. مرحوم لاجی وارد میشه، این قوی تر بودن رو باطل میکنه. توجه کنید نحوه ورودش چطوری شد. اول در تعقل یه حضور رو شرط شد، حضور به نحو عینیت یا به نحو قیام به عاقل. بعد گفت مطلق حضور کافی نیست، این نوع حضور لازم. بعد کلام خواجه رو میاره که او یه نوع حضور رو کافی میدونه و میگه قوی تر از این حضوریست که شما لازم میدونیست. شما حضور به معنی قیام به عاقل رو کافی میدونی، ما حضور به معنی صادر شدن از عاقل رو قوی تر از حضور قیام به عاقل میدونیم. پس اگر قیام به عاقل کافی باشد، صدور از عاقل به طریق والا کافی است. اینو خواجه میگه، مرحوم لاجی میگه نه، قیام به عاقل لازم است و صدور از عاقل کافی نیست. پس نحوه ورود در بحث رو توجه کردید. حالا چطور کافی نیست بعدا بحث میکنم، هنوز اشکال بر خواجه وارد نکردیم، فقط دارم مقدمات رو ذکر میکنم که چطوری مرحوم لاجی وارد بحث میشه. و ایزن یکون و منات المعقولیه ام العینیه او القیام بالعقل. الان محابل معلوم المتحقق، الان محابل معلوم المتحقق که یعنی در جای خودش معلوم شد. منات معقولیت یا عینیت معقول و عاقل است یا قیام معقول و عاقل است. یعنی من محذوفه رو دارم تقدیر میگیرم، عینیت یعنی عینیت معقول و عاقل، قیام به عاقل یعنی قیام معقول به عاقل. یکی از این دوتاست، یا باید معقول و عاقل این هم باشن در علم ذات به ذات، یا باید معقول به عاقل قائم باشد در علم غیر ذات، در علم ذات به غیر ذات. اون وقت این نوع حضور لازمه، یا حضور به معنی عینیت یا حضور به معنی قیام، قیام به ذات. اما کفایت مطلق الحضور نه. اینطور خوندم که معلوم بشه اما رو سرخط نباید میگوشت و دنباله میگوشت. منات معقولیت حضور است، حضور به نحو عینیت یا حضور به نحو قیام به عاقل، اما مطلق حضور کافی نیست. و اما کفایت مطلق الحضور و الحصول فتعقل، فتعقل متعلق به کفایته، اما این که در تعقل کافی باشد مطلق حضور و حضور فقیر و معلوم، این معلوم نیست. این نوع حضوری که گفتیم لازمه، مطلق حضور کافی نیست. بل فی محل المعنی، بلکه اصلا قبول نداره. حالا وارد کلام خواجه میشه. فإن کون حصول المعلوله للعل اشد من حصول المقبول للقابل ممنوع. این که حصول معلول العلت اشد باشد از حصول مقبول القابل، این ممنوعه. خب توجه کنید در چی ممنوعه؟ اشد کدام اشدیت ممنوعه؟ خواجه ادعا کرد که اون حصول در حصول بودن اشده. ایشون میگه نه، در حصول بودن اشد نیست. ما دو تا حضور رو کافی دونستیم، یکی حضور به نحو عینیه، یکی حضور اندلاق. حضور به نحو عینیه رو کنار میذاریم، فعلا کارش نداریم. حضور در رضا عاقل رو الان اهمیت میدیم. حضور اندلاغل یعنی حصول، دقت کنید چی میگن؟ حضور اندلاغل یعنی حصول لال الغیر، لال الغیر یعنی حاصل باشد برای عاقل نه برای غیر. شیء حاصل است در عالم وجود، من بهش عاقل نمیشم. شیء حاصل است برای زید، من بهش عاقل نمیشم. حصول للعاقل لازم است، لا للغیر. حصول غیر به در نمیخونه. وقت حصول لا للغیر همون حصول للعاقله، حصول لا للغیر همون حصول للعاقله. خواجه گفته در حصول لا للغیر بودن، در حصول لا للغیر بودن یعنی حصول للعاقل بودن، حصول معلول اندل الله قوی تر است از حصول مقبول اندل قابل. در چی قوی تره؟ در حصول لال الغیب بودن، یعنی در حصول للعاقل بودن. ایشون میگه قبول نداریم. قوی تر هست ولی در حصول قوی تر هست. یعنی ربط فعل به فاعل قوی تر از ربط قابل، ربط مقبول به قابله. ولی حصولی که مقبول للقابل داره قوی تر از حصولیست که فعل به فاعل داره، چون فعل از فاعل صادر میشه، چنده اون چنده میشه، حصول ندارد للفاعل، یا اگر حصول داره ضعیف حصول داره، برخلاف مقبول که للقابل حصول داره. پس اینطور نیست که حصول فعل للفاعل قوی تر باشه از حصول مقبول للقابل. رابطه قوی تر هست ولی حصول قوی تر نیست. روشن مطلب؟
دشمنش هست حصول
قوی تر
باشه.
بله خب اون طرف هم خواجه است، این طرف لایجی، این طرف خواجه است. خیلی هم نمیشه
زنید بزنه،
نمیشه گفت حتما حق با لایجی، یعنی لایجی رو نمیدی. من هم دارم کلام مرمی لایجی توجیه میکنم، یعنی فعل از فاعل صادر میشه، گویا که کنده میشه، بنابراین حاصل للفاعل نیست، برخلاف مقبول که حاصل للقابله، یعنی میاد تو قابل و قابل میپذیرتش، کنده نمیشه از قابل، چسبیده میشه به قابل. پس این حصول للقابل قوی تر از حصول للفاعله. در حصول بودن حصول للقابل قوی تره. ولو ربط فعل به فاعل قوی تر از ربط مقبول به قابله. ربط قوی تره، اما حصول قوی تر نیست. معلومه دیگه ربط قوی تره.
کلامش معلومه
حرفش درست نیست. درست چیکار ندارم مطلب روشن میشه.
اصل فیل چون مثلا
بله دیگه رابطه فعل با فاعل رابطه وجوبه، رابطه مقبول با قابل رابطه امکانه، و رابطه وجود شدیدتر از رابطه امکانه، پس رابطه فعل به فاعل شدیدتر از رابطه مقبول و قابل، رابطه رو قبول نداره شدیدتره ولی حصول قبول نداره شدیدتره. حصول فعل للفاعل قوی تر از حصول مقبول للقابل نیست، بلکه امر برعکسه. ربط شدیدتره ولی حصول قوی تر نیست. این حرف مضمون لایکی عبارت توجه کنید. بله نه ببینید الان من میخوام عبارت روشن بشه بخونید. شما هر کدومتون اشکال بکنید، یعنی بر کلام مرحوم الهیجی اشکال کنید کاری ندارید، کلامش معلوم بشه، حالا حرفش درست یا غلطه کار ندارید، چون اون طرف خواجه است. اینطور نیست که ما به آسونی بتونیم خواجه رو رد کنیم، الهیجی رو تایید کنیم. لذا من الان به اشکالاتی که شما میکنید کاری ندارم، فقط میخوام حرف الهیجی روشن بشه. اگه اون طرف مقابل لایجی یه نفر معمولی بود، خب حرف لایجی من توجیه میکردم که اشکالش برای اون فرد معمولی وارد بشه، ولی چون اون طرف خواجه است خیلی حرف لایجی رو من کار ندارم، فقط میخوام روشنش کنم. فإن کون حصول المعلول للعلت اشد من حصول المقبول للقابل ممنوع. عمدن اون یه جمله رو جا انداختم، ممنون گفتم. ببینید عبارت اینطوره: این که معلول للعلت حصولش اشد باشد از حصول مقبول القابل، این اشد بودن حصول ممنون. در چی اشد باشد ممنون؟ فی کونه حصول لال الغیر، در این که این حصول حصول لال الغیر باشه، حصول حصول للعاقل باشه، که در علم حصول للعاقل لازم داشتیم. حالا این حصول للعاقل هم در حصول فعل للفاعل داریم، هم در حصول مقبول للقابل داریم. خواجه فرمود حصول اول در حصول للعاقل بودن قوی تره. مرحوم لایجی می فرمود این قوی تر بودن ممنوعه. و این کان ربط آکد، ربط یعنی ربط بین فعل و فاعل آکد است از ربط بین مقبول و قابل. ولو ربط یعنی ربط بین فعل و فاعل آکد است از ربط بین مقبول و قابل. قبول داریم ربط آکده، ولی در این که حصول فعل الفاعل در حصول بودن قوی تر از حصول مقبول القابل باشه، این قبول نداریم. بعد چنده او از طرف خواجه دفاع میشه و گفته میشه که ربط فعل به فاعل به وجوب است و ربط مقبول به قابل به امکان است، چنانچه چند بار تالیه میخوندیم. ایشون میفرماد ولی این حرف درستیه، ولی این حرف درست ثابت میکند که ربط آکد است، ثابت نمی کنم که اون حصول در حصول بودن قوی تر است. و کون الاول بالوجوب، اول یعنی حصول معلول للعلت، و ثانی بالامکان، ثانی یعنی حصول مقبول للقابل. این که حصول معلول للعلت به وجوب است و حصول مقبول للقابل بالامکان است، این لا یختزی الا زالک. زالک برمیگرده به کان رفت آکد، یعنی برمیگرده به کان رفت آکد، یعنی این که وجوب، این که اولی رابطش وجوبه، دومی رابطش امکانه، نشون میده که اولی رابطش آکده. همین شما دارید میگید رابطه اولی به وجوبه، رابطه دومی به امکانه. خب معلوم میشه رابطه اولی رو قوی تر میگیری. خب ما معتقدیم رابطه اولی قوی تره، ولی این که حصول در اولی قوی تر از حصول در دومی باشه قبول نکنیم. و در تعقل رابطه کاری مهم نیست، حصول مهمه. در تعقل باید این معقول برای عاقل حاصل باشه، نه رابطه داشته باشه با عاقل. حصول باید قوی تر کنی، نه رابطه رو قوی تر کنی. بعد مرحوم لاهیجی می فرماید که این که اولی بالوجوب است و دومی بالامکان است، این حرفیست مقبول، ولی شما دارید از این حرف یه چیزی رو استفاده می کنید که نامناسبه. این حرف مقبول نشون میده که رابطه آکد است، نشون نمیده که حصول آکد است. شما دارید آکد بودن و اشد بودن حضور استفاده میکنید و این درست نیست. درست مثل اینه که بگید نسبت سواد به فاعلش به الوجوب است و نسبت سواد به قابلش به الامکان است. بعد از این استفاده کنید که پس اتصاف فاعل به سواد قوی تر از اتصاف قابل به سواده. ببینید دوباره بگم، میگه ارتباط سواد به فاعل به الوجوب است. هر فعلی ارتباطش به فاعل به الوجوبه، از جمله سواد. ارتباط سواد به فاعل به الوجوب است و ارتباط سواد به قابل به الامکان است. خب حالا ما سواد رو مرتبط میکنیم به فاعل، فاعل سیاه میشه؟ نه. اتصاف پیدا میکنه به سواد؟ نه. ارتباط با سواد داره ولی اتصاف نداره. اما همین سوادی که مقبوله مرتبطش میکنیم با قابل، قابل سیاه میشه، متصف میشه. پس توجه کنید سواد ارتباطش به فاعل شدیدتره، ارتباط سواد به قابل ضعیفتره. ولی شما نمیتونید بگید چون ارتباط اونجا شدیدتره پس اتصاف شدیدتره و چون ارتباط اینجا ضعیفتره پس اتصاف ضعیفتره. در مانانفی شما همین کار کردید، گفتین چون ارتباط شدیدتره پس حصول شدیدتره و چون اونجا ارتباط ضعیفتره پس حصول ضعیفتره. از ارتباط رفتیم سراغ حصول. در این مثال که ما میزنیم از ارتباط بریم سراغ اتصاف، در اون که نمیری. شما ارتباط رو شدید میکنید ولی اتصاف رو شدید نمیکنید، در حالی که ارتباط شدید میکنید حصول شدید میکنید. این که درست نیست. وقتی ارتباط شدید میشه، ارتباط شدید میشه، چرا سرایت میدید به حصول؟ اگر حق داشته باشید شدت ارتباط رو به حصول سرایت بدید، حق دارید شدت ارتباط رو به اتصاف هم سرایت بدید، در حالی که این کار نمی کنید. پس شدت ارتباط همونطور دلیل شدت اتصاف نمیشه، دلیل شدت حصول هم نمیشه. پس ما هازا، یعنی نیست این کلام، این کلامی که میگوید اتصاف شدید است، این کلامی که میگوید ارتباط شدید است، این کلام که ازش میخواد استفاده شود حصول شدید است، این کلام نیست مگر مثل کسی که میگوید ارتباط شدید است و استفاده میکند که اتصاف شدید است. همونطور که نمیتونیم استفاده کنیم که اتصاف شدید است، نمیتونیم استفاده کنیم که حصول شدید است. روشن مطلب؟ و ما هازا، یعنی این گفته ای که میگید ارتباط شدید است و نتیجه میگید پس حصول شدید است، این مطلب نیست مگر مثل این که گفته شود نسبت سواد به فاعلش بالوجوب است و به قابلش بالامکان است، و بعد گفته شود و نسبت الاولا منشأ للاتصاف فان تكون الثانیه منشأ للاتصاف اولا. عبارت ناقصه، عبارتشون خرابه، یعنی جا افتادگی داره. بعد از بالامکان بنویسید و نسبت و نسبت الاولا منشأ للاتصاف، وابشو دارید، وابشو دیگه ننویسید، وابو دارید. و نسبت الاولا منشأ للاتصاف فان تكون النسبه، النسبه هم باز دارید، فان تكون النسبه الثانیه، ثابته نوشته غلطه، فان تكون النسبه الثانیه منشأ للاتصاف اولا. یعنی بگویید نسبت اولا که نسبت فعل به فاعل منشأ اتصاف هست، نه نسبت اولا منشأ اتصاف، فان تكون النسبه الثانیه منشأ للاتصاف اولا. یعنی نسبت مقبول به قابل منشأ اتصاف قابل است، پس اتصاف به بله، پس نسبت فعل به فاعل به طریق اولا منشأ اتصافه. ولی هازم مما لا یمکن للعقل تصدیقه، چی مطلبی است که نمیشه تصدیقش کرد. این تتمه حرف قبل سر خط نباید نوشته بشه، باید متصل نوشته بشه، و ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم وسط مطلبیم، بمونه برای جلسه بعدی.